بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. داشتیم به مناسبت ارتباط نفس و بدن که سخن یکی از محققین رو شیخ بهایی نقل کرده در درس قبل، در این درس فرمایشی باز از جناب مرحوم سید علی خان مدنی قدس سره در شرحشون بر صحیفه سجادیه نقل می فرمایند که این جناب از اون فرمایش جمله مبارکه حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای چهارم صحیفه دارن استنباط می فرمایم که نفس باید به غیر از این بدن طبیعی باشه، اون هم از اون کلمه عبارت حضرت که فرمودن یوم خروج الانفس من ابدانها، از این که در روز موت وفات انفس جانها از بدنها و تنها به در می شود، ایشون از این کلمه خروج انفس از ابدان می خواهند این را استفاده بفرمایند که پس نفس غیر از بدنه. اشکال نفرمایید که آخه از این جمله آقا پس اون فرمایش جناب شیخ اکبر محی الدین و حرف اون بعض المحققینی که شیخ بهایی نقل کرده که نفس داخل در بدن هم هست درسته. حالا آقا در این عبارت لفظ خروج انفس از بدن رو مطرح کرده، ولی حرف این که نفس داخل در بدن هست هم مطرحه. این لفظ خروج چرا دلالت بر غیریت کنه؟ حرفش روشنه، برای اینکه اگه حقیقت امر حرف دخول نفس در بدن به صرف همین داخل بودن بود و خروج هم مطرح نبود، اون وقت بیشتر اون قول تقویت پیدا می کرد که نفس عین بدنه، همین هیکل محسوس طبیعی جسمانیه. اما حالا که نفس رو داخل در بدن ولی خارج از او هم میدونیم، این کلمه خارج کمک میکنه که میخواد بفرماید تا موقعی که ارتباط بین این نفس و بدن برقراره که بدن به حیات نفس حیات داره، خب این ارتباط رو باید درست تشخیص داد که به چه نحوه، و این ارتباط دلالت بر این داره که بدن از نفس جدا هم نیست، اما اون لفظ خروج کمک میکنه که پس نفس غیر از بدنه، وگرنه اگر خود بدن بود عین بدن بود دیگه خروج معنا نداشت، باید به هر صورتی بود، چون نفس اگر اثبات بشه که موجود مجرد هست باقی و برقرار هست، اون وقت اگر خود این بدن بود باید بدنم باقی و برقرار باشه، اونگهی اگر بدن مادی و طبیعی شده پس نفسم باید مادی و طبیعی باشه. غرض جناب سید علی خان مدنی از این کلمه خروج میخواهد مغایرت بین نفس و بدن را از فرمایش حضرت امام سجاد استنباط بفرماید. اون تا همون طوری که عرض رسوندیم چندین بار، نباید این نحوه مغایرت را از باب تباین ازلی به تعبیر شریف هست آقا بگیریم، باید به صورت بینونت و تباین وصفی باشه، به اون معنای عرشی که مسبوق به ذهن مبارکتون هست. و در این گفتار اون حضرت روز بدر شدن جنها از تنهایشون دلالت است بر این که نفس انسانی چیزی جز این هیکل محسوس است، منتها غیر از این هیکل محصور است به معنای غیریت عددی و بینونت ازلی نه، بلکه به صورت بینونت وصفی به اون معنای شریف که از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، همین فرمایش را در مورد حق و خلق هم پیاده می فرمایید که در اون عبارت آقا امیرالمؤمنین در نهجم در فرمایش در نقل جناب مسعودی که فسبحانک ملأت کل شیء و باینت کل شیء، و همینطور اون فرمایش دیگر حضرت که داخل در اشیاست نه به ممازجه و خارج از اشیا هست نه به مباینه. خب نفس انسانی چیزی جز این هیکل محسوسه. حالا الان جناب سید علی خان همین کلمه خروج انفس را داره دالبر مغایرت میگیره، میگه به این معنا که بالاخره باید پس نفس چیزی غیر از به اصطلاح بدن باشه که تا از باب این مغایرت بشه بگیم نفس از بدن خارج میشه، وگرنه اگر نفس عین بدن بود خروج نفس از بدن در هنگام موت معنا نداره، عینیت دیگه اتحاد وجودی اگه به خود باشه، زیرا خارج از چیزی باید مغایر اون چیز باشد که از وی خارج گردد و بدر شود. خلاف قول کسانی، یعنی برخی از متکلمین که قائلا نفس همین هیکل محسوس است، این ها اون فرمایش والله و اعلمش هم بالاخره یک نحوه شاید استدراک اون مطلب شریف باشه که اونهایی هم که قائل شدن نفس همین بدن و همین هیکله، بعید نیست که مرادشون از نفس همون روح بخاری باشه، که اگر روح بخاری باشه البته روح بخاری منقمر در بدن تعبیری برخواست است اخلاط اربعه است، از اون صفتش از اون خلاصه اخلاط اربعه تشکیل میشه که با حیات بدن اونم حیات داره و با تباه شدن بدن اونم تباه میشه، به تعبیری اون روح بخاری حلول در بدن میکنه بعد از اخلاط اربعه که اون صفت و خلاصش به صورت روح بخاری در میاد، و این روح بخاری هم که بحثشو خوندیم در تمام سراسر کشور بدن پر کرده است، و همین روح بخاری هم از بدن خارج میشه که در حقیقت واسطه است بین نفس ناطقه انسانی و بین این بدن و جسم طبیعی، منتها روح بخاری جسمه ولی جسم لطیفه، جسم لطیف به همون معنای صفوت و خلاصه بودن اخلاط اربعه است، اونجوری که اخلاط اربعه کثافت به معنای فلسفی دارن اون اینقدر کثیف نیست، خیلی لطیفه، همونی که باز در درسای قبلی داشتیم بگیم والله اعلم یا والله اعلم، این به این معنا مثلا فرض بگیریم که شاید اینهایی که حرف از این فرمایش که روح داخل در بدن میشه و در هنگام جان کندن انسان جبرئیل عزرائیل وارد در بدن بشه و این روح را و این نفس را از بدن میگیره و با خودش در هنگام خارج شدن خارج میکنه، به همین معنا باشه که روح بخاری را مثلا از بدن تباه میشه، منتها چون روح بخاری متیه اولای نفسه، یعنی مرکب راهوار اولیه نفسه که نفس به او تعلق پیدا میکنه و از ناحیه او باید بدن را و اخلاط اربعه را اعضا و جوارح را اداره بفرماید، حالا که در هنگام موت و وفات پیش میاد باید اون روح بخاری از بدن خارج بشه، خود به خود بدن رو به تباهی میره، وقتی متیه اولای نفس از بدن گرفته شده، قهرن دیگه نفس تعلقی هم به بدن پیدا نمی کنه دیگه، چون نفس مجرده، مجرد بدونی به واسطه قرار دادن روح بخاری بخواهد خودش مستقیماً با بدن کار کنه، اعمال انجام بده، نمیشه. ولذا روح بخاری خیلی دخالت در و اصلا دخالت تام داره در واسطه بودن برای اعمال آثار وجودی نفس و ظهور آثار نفس در بدن. اینه که غذاها، خوابها، بیداریها، اینها اگر هرچه اعتدال پیدا کنه موجب میشه که روح بخاری درست باشه، مستقیم باشه و این جسم لطیف درست کار کنه. وقتی روح بخاری در غذاها، در خواب، در چه اینها ضربه نبینه، قطعا بهتر وسیله میشه برای تعلق نفس به بدن. اون وقت آثار نفس در بدن بهتر خودشو نشون میده. اگر روح بخاری ضربه ببینه بر اساس مثلا غذاهای کذایی و بی احتیاطی های دیگر جسمی و بدنی، قطعا اون واسطه بودنش اون لطافتش رو از دست میده. اینه که حالا یواش یواش بنیه ضعیف میشه، مزاج ضعیف میشه و نفس اون طوری که باید آثارش رو در بدن بتونه ظهور بده که بدن محل تجلی آثار نفس است، نمیتونه قرار بگیره. ولذا همین شخصی که الان بر اساس ضربه خوردن جسمش مثلا نمیتونه از راه چشم دیدنش را که یکی از افعالش اعمال بکند، همین شخص به خواب میره، حالا چه دیدنها داره؟ چرا؟ برای اینکه نفس ناطقه بیناست، قوه بیناییش باقی و برقراره، قوا همه مجردن. حالا نه تنها قوه وهم و خیال مجرده، حتی قوه باصره، قوه شامه، اینا هم تجرد دارن، منتها به تجرد برزخی. آلات این قوا هستن که مجرد نیستن و آلات این قوا اگر ضربه ببینن، نفس میخواهد از راه قوه باصره اثر دیدن و بینایی خودش را در این موطن به نام چشم پیاده کنه، پیاده نمیشه. ولذا همین نفس از این بدن انصراف پیدا میکنه، با همین قوه باصره حالا با چشم باطن چقدر چیزها میبینه. اینه که شاید اون کسانی که بیشتر نفس را به همین هیکل جسمانی معنا فرمودن و هنگام موت را گفتن روح داخل در بدنه و او را از بدن بیرون میبریم، که تازه بنابر این فرمایش این روح بخاری هم بازم میشم گفت که نفس غیر از بدنم هست، و درسته که روح بخاری از اخلاط اربعه تشکیل شده، ولی باز برای خودش یه حقیقتیه، یه جسمیه و این جسم تا موقعی که با بدن است، بدن باقیه، برقراره. هرچی مزاجش معتدل تر، البته مزاج بدن هم اعتدال بیشتری داره، و وقتی که از بدن خارج بشه دیگه این بدن تباه میشه، فاسد میشه به معنای فلسفیش. و اینی که احتمال داره اون آقایان قولشون بیشتر به روح بخاری بکنه و بخوره، مدار بحثشون این باشه. حالا یه حرفی با اونها هست، اگر واقعا میخوان نفس انسان را فقط و فقط در همین مرتبه روح بخاری بگیرن، از این مرتبه دیگه بالاتر نرن، قائل به نفس ناطقه انسانی فوق بخاری نشون، خب دیگه اینا خیلی توقل فرمودن، خیلی در این حدی که میفرماین نمیگیم باطله، اما از این که به بیش از این مقدار نتوانستن برسن، اونجا دیگه باید با برهان، با دلیل، با حجت اینها رو آدم قانع کنه که انسان علاوه از مرتبه روح بخاری بالاترم داره به نام نفس ناطقه انسانی. نمیگیم این مقداری که اثبات کردن باطله، اما همین که انسان رو محدود بفرمایند به همین مقدار، اونم نه. اینه که باید اینها رو تعالی داد بالاترشون. اگر قائل به نفس ناطقه باشند و در بحث‌های مثلا موت و امثال اینها بخواهند این خروج نفس از بدن را همون در مرتبه روح بخاری اراده بفرمایند و به جهت اینکه نفس ناطقه انسانی داخل به اون معنای در بدن مثل روح بخاری نیست که تا از بدن خارج بشه و حرف را انصراف بدن از نفس ناطقه به روح بخاری، بازم دعوا برطرفه و اختلافات حل میشه. اما اگر واقعا بخواهن خلاصه بفرماین در روح بخاری و خروج و دخول نفس را با بدن فقط و فقط در همین مرتبه پیاده بفرماین، باید به اینها گفت تعالو بالاتر بیایی. خب این بود سخن شارح مذکور در این مقام که نقل به ترجمه کرده ایم و غرض ما در درس سابق این بود که کیفیت تعلق نفوس به اجسادشون مانند علاقه عاشق به معشوق است که منجر به نقل کلام شارح مذکور نام برده شد. اتفاقا چه عجب که جناب ایشون هم در لابلای فرمایشاتشون فرمودن که تعلق نفس به بدن همانا که مانند تعلق عاشق به معشوق است. حالا تعبیر داشتن که عشقی جبلی الهامی که عاشق را به سبب آن، به سبب اون عشق مادام که به مصاحبت معشوقش متمکن است امکان مفارقتش نیست، لذا مفارقتش را ناخوش دارد و با طول مصاحبت بدن ملول نمی گردد. این تعبیر جنابیشون هم باز ارتباط نفس و بدن را از باب عشق و معشوق، عاشقی و معشوق گرفته. حالا حرف اون آقای بعض المحققین در ارتباط نفوس با اجساد یه مقداری وسیع تر بود، ولذا هست آقا برای بیان و تبیین فرمایش اون جناب دیگه مجبور شدن سه وجه را احتمال بدن. اما در فرمایش جناب سید علی خان مدنی اینجا دیگه حرف سر راسته، دیگه مراد ایشون مستقیما به خود نفس انسانی میخوره با بدنش. اونجا خیلی وسعت پیدا میکرد، بدن اعمه از چی نفس، اعمه از نفس نباتی، حیوانی، انسانی میشد و ابدان هم اعمه از ابدان عنصری یا ابدان مثالی یا اصلا بالاتر که دیگه اصلا کل عالم از موجودات و مجردات همه را بگیریم اجساد و مراد از اجساد را هم اعیان موجودات معنا کنیم، اون وقت بگیم که اون انفس که نفس نباتی و حیوانی و انسانی باشه به این اجساد که اعم از اجسام مادی طبیعی و اجرام علوی آسمانی و حتی ماورای طبیعت مجردات به همه تعلق داشته باشه. اون حرف خیلی در یک حد وسیع پیاده می شود. اما حرف جناب مرحوم سید علی خان مدنی در یک محدوده به اختصاص نفس انسان با بدنش پیاده میشه که تصریح داره و مرادش تعلق نفس به همین بدن عنصری است. خیلی روشن حرف زده. در سخن وی به چند مطلب توجه بفرمایید. یکی این که مشایخ امامیه در فرمایشون داشتن دیگه اون صفحه اونور که مشایخ امامیه از ابن باب وی، شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا و بنی نوبخ از بیانات و روایات ائمه معصومین علیهم السلام به تجرد نفس ناطقه از طبیعت و احکام آن راه یافتند و استفاده کردند. این نظر این آقایان که گرچه به ظاهر الان بخوای حرف حضرت امام سجاد سلام الله علیه رو بگیری و تو هون علیهم کل کربن که یحل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها، اگر به ظاهر بگیری آدم خیال میکنه که عبارت آقا میخواد نفس رو مادی بگیره که داخل در بدنه، حالا در روز مثلا وفات چه از بدن خارج میشه. اما با این حال بازم میبینید الان جناب سید علی خان مدنی از همین عبارت حضرت اون کلمه خروج را داشت دلیل میگرفت بر این که بگیم نفس، نفس ناطقه غیر از بدن، ولذا همین استفاده را بهره را این بزرگان از اعاظم علمای ما اینها در از کلمات اهل بیت علیه السلام استنباط فرموده که نفس ناطقه انسانی مجرد است از ماده و احکام اون. منتها دیگه الان در این گونه از فرمایشات و بحثها بیشتر آقایان حکما آمدن این برداشتها را به زبان حکمی فلسفی درست پیاده فرمودن، حرف زدن مثل لفظ تجرد امثال اینها، گرچه همین الفاظش هم در روایات آمده مثل اون روایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمودن که از آقا گویا سوال شده اگه اشتباه نکنم که جواهر علویه موجودات عقلی ملائکه اینها چه حقیقتی هستن که آقا فرمودن صورون مجردتون عن المواد. مثلا اگر متن روایت را از دور و دور میخونیم اشتباه نکرده باشیم که لفظ مجرد در فرمایش آقا در اینجا در جاهای دیگر آمده و همین اصطلاحات کم کم آمده در فلسفه جای خودش را باز کرده. منتالا فیلسوف بیشتر این اصطلاحات را به مناسبت مباحثش به کار میگیره. تازه علاوه از این که اگه فرض در روایات هم نداشتیم مطلب درست هست، منتها به یک زبان علمی در یک رشته علمی گفته میشه، این که اشکالی نداره. آری از اون وسائط فیض حقایق الهیه و السنه صدق در تجرد نفس ناطقه و این که جزا نفس عمل است و این که علم و عمل انسان سازند به بیانات گوناگون گاهی در کسبت تشبیه و تنظیر برای تقریب معنا به ذهن و گاهی به تعبیرات دیگر در جوامع روایی و صحف علمی اساتید فن از قدیم و جدید روایات بسیار نقل شده است که در این دروس به نقل و برخی از اونها تبرک جسته ایم. این ظاهرم باید حرف واب اضافه باشه. الان من این دست خط مبارک آقا رو گویا این جه ها رو دیگه نداریم. به نقل برخی از اونها تبرک جسته. مطلب دیگر این که ببینید اون متکلمینی که از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتن چه بلایی بر سر معارف آوردن، که مثل جمهور معتزله که حرفایی داشتن یا اون آقای نظام فرمایشی داشت، اینها چون از حریم ولایت دور شدن دیگه چه حرفایی رو در باب معارف پیش کشیدن، اون هم و در گوهر نفس چه گفتند و قبض ملک موت نفس را چه پنداشتن. به ظاهر حرف حالا اسرائیل بیاد وارد بدن بشه داخل در بدن و بره اونجا روح را از بدن بیرون بکشه مثلا و ببره. اگر هم گاهی حالا نظرتون باشه باز در گوش و کنار شاید برخورد بکنید، اگر گاهی ظواهر فرمایش اهل بیت علیهم السلام در مقام بیان ایهام یه همچین مطالبی رو داشته باشه، که اینها باید دقت کرد که اونجا آقا طرف سوالشون، طرف خطابشون کی بودن. چون نمیشه برای افراد عامی، به خصوص اون ایام که عامی خیلی زیاد بودن، درس نخونده بودن، به اون صورت اهل تحصیل نبودن، اون هم حالا تازه اسلام ظهور کرده و حقایق دین میخواد خودش رو نشون بده، بعد از یک فترتی که فاصله‌ای بود چندین سال، نمیدونم چقدر، 200 سال چقدر، بین دوران حضرت عیسی تا دوران خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اون هم درسته حالا در ادبیات خیلی پیشرفت کرده بودن و فصاحت و بلاغت از جنبه ادبی در عصر خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی در اوج بالایی قرار گرفته بود، اینا قبوله، اما از معارف، از حقایق که بهره ای نداشتن. که حالا آدم فرض بیاد اشعاری رو در شأن معشوقش مثلا برای خوشایند دربار یک کسی، حاکم یک جایی، خان یک محله‌ای مثلا، این حالا بیاد و هی الفاظ پردازی کنه و با تشبیهات و استعارات و کنایات و اینها او رو بالا ببره، دیگری رو زمین بزنه، اینها درسته ادبیات در عصر حضرت خیلی قوی بود از جنبه ادبیات عرب، اما از معارف که بهره ای نداشتن، که از حقایق مبدأ، معاد، وحی، نبوت، امامت، معارف اصول حقه، اینو بهره ای نداشتن که. ولذا حالا خاتم انبیا، اون جان مبارک حضرت ایشون، امیر المؤمنین، اون همه حرفا و حقایق را بخوان برای عرب شترچران، برای مردم عادی مکه و حجاز برشون حرف بزنن چیکار بکنن؟ ولذا مجبور میشن که گاهی باید نحوه حرف رو طور پیاده بکنن که اینا هم بفهمن. بالاخره فعلا سر و کارشون با این نحوه بندگان خداست، اونم تازه اون کد را به این خوبی آقا داده دیگه، همین یک جا آدم را متوجه قضیه بفرماین کافیه که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقولهم. اصلا ما بنایمون بر اینه که داریم موقعی که با مردم حرف میزنیم به اندازه فکرشون، ادراک و تعقلشون و عقل ادراکیشون اونها حرف بزنیم. که تازه حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودن که ما کلمه، حالا یه حدیث با که با احدی پیغمبر اکرم با اون چی که میدانست با احدی حرف نزده، اون چرا که در جانش داشت و اون طوری که برایش پیاده شده بود از اسرار نظام هستی با احدی حضرت حرف نزده. کجا بود اون رساله گویا انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه در باب دومش، سومش، اونجا یکی از اون دو سه باب اولی اونجا داشتیم حدیث رو از امام باقر آقا نقل فرمودن سلام الله علیه، که پیغمبر به کنه اونچرا که یافته بود با احدی حرف نزده، به کنه اونچه که رسیده بود. حالا چه کار کنه با این مردم؟ بالاخره داره در مسیر میره، اصحاب دنبال آقا هستن و عبور میکنن از یک پیر زنه دارای چرخ نخریسی و داره مشغول کاره و کار میکنه. حالا آقا همین مقدار که این پیرزن رو هم یه تحرکی میده و عقلشون رو بیدارش میکنه و بهش میفرماد چجوری خدا رو شناختی، چجوری میگی این عالم خدا داره، ایشون برگرده که اون انگشتش رو از اون گردونه چرخ نخریسی در بیاره، به چرخ وایسته و بگه ببین حالا من که این گردونه رو نمیگردونم، میبینی چرخ وایستاده، این چرخ به این عظمت نظام هست، یه گرداننده میخواد. خب خیلی خوب، این مقدارم پیرزن پیش آمده، خیلی بنده خدا هنر کرده و آقا هم این تحسینش میکنه و خیلی این رو در توحیدش او را سپاسش میدارد. دلیلش اینه که بالاخره این مقداری که این عقل فهمیده کم نی خوبه، ولی حالا این که همینطور که اینقدر که نیست که آقا فقط توحیدشون همین مقدار باشه، که وقتی امیرالمؤمنین دهن باز میفرماید و اون فهو داخلون پل افل اشیاه لا بالممازجه و خارجون ان الاشیا لا بالمباینه و اون خطبه توحیدیه نهج البلاغه را انشاء میفرماید که جناب ابن عبد الحدید میگوید من و شاید هزار مرتبه این خطبه را تکرار کردم، دیدم هر باری این خطبه برای من یه چیز جدیدی داره، اونجا حساب دیگری داره دیگه. اینه که شاید یه وقتی ظاهر فرمایش یک امامی در یک روایتی در سؤال یک سائلی طوری آقا حرف زده که اون و تلکل امثال و نظره بخال ناس، اون درست مراعات شده، اما همین حرف به دست یک انسان عاقلی مثل جناب سید علی خان مدنی که بیفته، میبینید با این که الان ظاهر فرمایش امام سجاد علیه السلام نشون میده که نفس یه چیز مادی باشه و از درون بدن این در میره، ایشون از لفظ کلمه خروج کجا رفته و ما یعقلها الا عالمون. میگه همین لفظ خروج دلالت بر این داره که نفس ناطقه انسانی مجرده و غیر از بدنه، وگرنه اگه غیر از بدن نبود مغایرت نداشت، حرف خروج پیش نمی آمد در زبان مبارک آقا. مثلا اینه که اینها رو با دقت کرد و متاسفانه متکلمینی که خیلی اهل برهان نبودن و اونطور نتونستن معارف را بر مبانی شریف عقلیش بر کرسی بنشونن، اینها به همین ظواهر حرفای اهل بیت اکتفا فرمودن، به خصوص حالا اگه متکلمینی باشن که جنبه محدثی هم و تحدیث حدیث داشته باشن که خیلی دیگه گرفتاری زیاده و همین ظاهر حرف روایات رو بگیره و چه کارها میکنن. ولذا از اون ور به تعبیر شریف است آقا بارها فرمودن که این روات در نقل احادیث چه بلاهایی به سر روایات در آوردن، و اینجا هم الان دارن آه و ناله می کنن که این متکلمین متعارف هم چه بلایی به سر معارف در آوردن. متکلمین بلایی به جان معارف شدن و محدثین ظاهربین روایات و روات ناقل روایات اهل بیت هم بلا به جان روایات اهل بیت شدن. هر دو گروه ضررشون خیلی بالاست. ولذا اون چرا که اینها گفتن به عنوان عقاید اجتماع جا افتاد، شما الان اون چرا که در خداشناسی و در مبدأ و معاد و اصول عقاید اسلامی ما در بین مردم معهود و مرسوم میبینید، همین هایی هستن که همین ظاهر بین ها ترسیم کردن و حرفش رو زدن، اونطور که حرفای صدر متعدین ها ابن سینا ها اونا که در بین مردم ظهوری نداره، که اونها حرفا سنگینه حکمته. از اون طرف هم که به تعبیر جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه میفرماید همیشه حکمت طرفدار کم داره. چرا؟ برای اینکه حکمت خیلی تهییج قوه خیال و وهم و نمیدونم این گونه امور نداره، حکمت عقل میخواد و حکمت ظرافت داره، ولذا سخته سنگینه، هر کسی تن به اون نمیده. ولذا اثر برهان در اجتماع تا اثر خطابه، اثر خطابه بیشتره. برهان که اینقدر تأثیری تو اجتماع نداره، جام باید به لب بیاری ببینی که میشه مثلا در اجتماع بتونی چهار جا حرف برهانی بزنی، نمیشه حرف زد. و اما خطابه چطور؟ این همه شبان روز منبرها و جلسات و مساجد و تکایا رو خطابه پر کرده. ولذا در بین پنج تا صنعت، صنعت منطقی اصطلاح منطقی، صنعت خطابه از همه پر رونق تره. سرش هم اینه که در صنعت خطابه اون لطافت های صنعت برهان نیست. همینجور از حرفای مشهوری اقنایی قانع کننده به استفاده میشه و حرف زده میشه، ولذا اجتماع خواهانشه. اولا سبک، خیلی مطالب سنگین نیست، و ثانیا ظرافت نداره خیلی، و ثالثا خیلی با قوه خیال و وهم و گفتگوهای عمومی و مشهوری و اینها خیلی سازگاری داره، و با اون چه که جنبه تقلیدی داره باز بیشتر میسازه، مقلدی میشه خطاب اکثرا. اما برهان اصلا توش تقلید نیست، برهان دیگه. این روی حکمت و روی دقت پیاده میشه، ولذا برهان در اجتماع خریدار نداره، چون عقل خالص در اجتماع خریدار نداره، پیدا نمیشه. ولی خطابه چرا؟ فراوان تأثیر خطابه هم زیاد. ناگهان ببینی یکی مثلا میتونه با یک شعری، با یک سخنرانی، با یک گفتاری، یک شهری را، یک مردمی را، یک استانی را، یک کشوری را مثلا در جنگ میشورونه و چه کارها میکنه. اما اگر همون لحظه اون آدم بگه آقا شما بشینید اینایی رو که میگی اینها رو قشنگ برهانیش بکن، ببین حالا کی دورش جمع میشه. برهانی کردن خیلی هم مشکله، هم افراد کم پیدا میشن برهانی حرف بزنن، هم اجتماع هم به برهان نمیده چون سنگینه. ولذا حکمت، حمل بار حکمت به هر خسی به هر کسی داده نمیشه، که هر کسی طعم توحید نچشد، هر خسی و بار توحید نکشد. اما خطاب چرا؟ این اصول عقایدی که الان میبینیم اینها دیگه بیشتر جنبه خطابیه، چون خطابیه ولذا خوب میگیره در اجتماع، خوب چیز میشه. و اینهایی هم که در حرف اهل بیت از جنبه کلامی هم تازه دقتهایی هم فرمودن، خیلی خطابی حرف زدن، اونطور نتونستن برهانیش پیاده کنن. و اگر ظواهر حرفشون که اگه این باشه، باطنشون حرفشون هم همین باشه، که به تعبیر جناب علامه رفیع قزوینی قدس سره می فرمود که ظاهرن ایشونه، اونا که عرفان ندارن آدم هم جنبه استفهام سؤالی که آیا اینایی که عرفان ندارن اصلا آدم هم؟ و به تعبیر مرحوم آقای لای قمشه قدس سره که می فرمودن اینایی که قائل به وحدت وجود نیستن مشرکن. حرف روشنه، چقدر خوب. حالا تا اینا اونا عکسشو میکردن که قائلین به وحدت وجود مشرکه، ایشون میفرماد کسی قائل به وحدت وجود نباشه مشرکه. خب بعد دیگه دو تا خدا درست میکنه دیگه. وحدت وجود یعنی خدا یکیه، یه حقیقته، وجود یکیه. اینها این متکلمی خیلی بلا در آوردن و اونچنان معارف را بین مردم جا انداختن، و اون بحثی رو که قبلا هم آقا داشتن عجز و ناله کردن که متکلمین باعث شدن آمدن فلسفه را از میدان در بردن، مخالفت با فیلسوف و عرفان کردن، و در نتیجه اینا بیشتر تو بین مردم الان جا پیدا کرده، چون حرفاشون ساده تره، روشنده، مثلا عادی تره، عوامیه. اما این بزرگواران نه. مطلب دیگر این که ببینید اون متکلمینی که از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتن چه بلایی بر سر معارف آوردن. حالا تازه اونایی هم که فاصله نگرفتن هم باز چه بلایی بر سر معارف در آوردن. و در گوهر نفس چه گفتند و قبض ملک موت نفس را چه پنداشتند. راستی اگر بیگانهی بخواهد در اسلام شناسی تحقیق کند، اگر منتهی به آرای این چنین گردد، کارش به کجا خواهد کشید؟ و در باره اسلام عزیز که برهان صرف و نور محض و حق خالص و منطق صدق است چه خواهد پنداشت؟ حالا حرفایی که داری میشون برای بعد. خب پس دعای حسینی فرماش میفرمایی. الحمد لله رب العالمين.